سلام به شما، علاقه‌مندان به کاوش‌های عمیق در دنیای دانش. خیلی خوش اومدید به یک بررسی دقیق دیگه. مثل همیشه سعی می‌کنیم یه موضوع مهم علم و تکنولوژی رو با هم باز کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه خبر خیلی داغ، یعنی واقعاً داغ تو حوزه فضا. از اون خبرایی که تحلیلای خوبش رو توی مجله هوشمند سایبر لایف و بخش سایبر مگ میتونید پیدا کنید. قضیه اینه که ناسا انگار داره برنامه‌هاش برای برگشتن به ماه رو یه جورای بازنگری میکنه. مشخصاً برای مأموریت آرتمیس 3. سوال اینه، چرا؟ چرا ناسا که قبلاً با اون همه سر و صدا اسپیس‌ایکس رو انتخاب کرده بود برای ساخت فرودگر ماه، حالا یهو داره به این فکر میکنه که در رو برای بقیه هم باز کنه؟ چی شده که وسط یه مأموریت به این مهمی همچین چرخشی؟ بیایید با هم ببینیم پشت پرده چه خبره.
دقیقاً نکته همینه. این یه خبر ساده نیست. به نظرم نشون دهنده یه تغییر استراتژیک مهمه توی یکی از اصلی ترین برنامه‌های فضایی فعلی. خب دلایل مختلفی هم مطرح شده براش، از نگرانی‌های میدونی خیلی جدی در مورد زمانبندی گرفته تا فشار رقابت بین‌المللی مخصوصا با چین. این تصمیم میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه.
خب پس برای اینکه همه یادمون بیاد، اول یه مرور سریع بکنیم آرتمیس 3 چی بود اصلا. هدفش این بود که اولین فرود انسان روی ماه بعد از کلی سال، یعنی از زمان آپولو تو دهه 70 میلادی انجام بشه. بعد از 50 سال دوباره آدم بره رو ماه. فقط هم یه فرود ساده نیست، قدم اول برای اینکه بتونیم اونجا بمونیم، یه حضور دائمی داشته باشیم. و برنامه اولیه، خب گفتی، استفاده از اون فضاپیمای غول‌پیکر اسپیس‌ایکس بود، استارشیپ. یادم سال 2021 کلی بحث بود سر انتخابش. ناسا گفت هم قیمتش خوبه، هم قابلیتاش خیلی خفنه، یه سیستم کاملا چند بار مصرف و قدرتمند.
بله، ولی خب مشکلات انگار از همینجا شروع شد. همین آقای شاندافی که الان مدیر موقت ناسا است، خیلی رک و پوست کنده گفته اسپیس ایکس تو برنامه سامانه فرود انسانی، یعنی HLS، تأخیر داره. این دیگه یه حرف کلی نیست، رسماً بالاترین مقام ناسا داره میگه برنامه عقبه. چرا عقبه؟ خب دلایلش هم کم نیست. ما چند تا شکست داشتیم توی پروازهای آزمایشی اولیه استارشیپ، اون نسخه دومش. این تستا خیلی مهمن برای اینکه ببینن سیستم قابل اعتماد یا نه. بعدم تا همین الان که داریم حرف میزنیم، یعنی اکتبر 2025، هنوز یه پرواز مداری کامل با بازگشت موفق نداشته استارشیپ. و از همه مهمتر اون تکنولوژی کلیدی سوختگیری مداری هست.
آها، این سوختگیری مداری میشه یکم بیشتر توضیح بدی چرا اینقدر مهمه برای مأموریت ماه با استارشیپ؟
حتماً. ببینید، استارشیپ انقدر بزرگه که نمیتونه همه ی سوخت لازم برای رفت و برگشت به ماه رو یه دفعه از زمین با خودش ببره. سنگینه. برنامه اینه که اول خود استارشیپ بره تو مدار زمین. خب، بعد چند تا پرواز دیگه با تانکرهای سوخت رسان که اونا هم استارشیپ هستن برن بالا و مخزنهای اون استارشیپ اصلی رو تو فضا پر کنن. به این انتقال سوخت تو فضا میگن سوختگیری مداری. خیلی کار پیچیده ایه. تا وقتی این تکنولوژی تو عمل ثابت نشه، یعنی اسپیس ایکس نشون نده که میتونه این کار انجام بده، کل معماری مأموریت ماه با استارشیپ یه جورایی رو هواست. و تا امروز هنوز اینو نشون ندادن. همین چیزا باعث شده ناسا نگران بشه که اصلا استارشیپ به موقع برای آرتمیس 3 آماده میشه یا نه.
انگار یه فشار دیگه هم هست، درسته؟ رقابت با چین. شنیدم دولت آمریکا و ناسا خیلی واضح گفتن که میخوان قبل از اینکه چین فضانورد بفرسته رو ماه، که میگن تا 2030 میخوان این کارو بکنن، آمریکا دوباره اونجا باشه. این دیگه فقط علمی نیست، یه جورایی حیثیتی و ژئوپلیتیکی هم شده.
دقیقاً همینه. آقای دافی، همین مدیر موقت ناسا، خیلی روی این قضیه سرعت و این ضرب العجل تاکید کرده. گفته سرعت الان خیلی مهمه و هدف اینه که این فرود تاریخی قبل از ژانویه 2029، یعنی قبل از تموم شدن دوره ریاست جمهوری فعلی آقای ترامپ، انجام بشه. این خودش یه فشار خیلی بزرگ و یه تاریخ سیاسی مشخص رو اضافه می‌کنه به برنامه فنی آرتمیس.
خب پس با این اوصاف، یعنی تأخیرهای اسپیس ایکس از یه طرف،
فشار زمانی و رقابت با چین و این ضرب العجل سیاسی از طرف دیگه، انگار ناسا به این نتیجه رسیده که دیگه نمیشه فقط به استارشیپ دل خوش کرد. باید دنبال گزینه‌های دیگه هم بود یا حداقل یه پشتیبان داشت. اینجاست که اسم بلو اوریجین میاد وسط، درسته؟
بله، خیلی جالبه که ناسا مشخصاً از بلو اوریجین اسم برده. اما یه نکته خیلی خیلی مهم هست که توی گزارش‌ها اومده، تمرکز ناسا الان لزوماً روی اون فرودگر گنده و پیچیده بلو اوریجین یعنی بلو مون مارک 2 نیست. اون یکی رو قبلاً به عنوان گزینه دوم برای یه مأموریت دیرتر یعنی آرتمیس 5 که حدود 2030 هست انتخاب کرده بودند. اتفاقاً اونم مثل استارشیپ به سوختگیری مداری نیاز داره و خب چالش‌های خودش رو داره. به جاش توجه رفته سمتی مدل ساده‌تر که اولش هم قراره بدون سرنشین باشه. بلو مون مارک 1. این یکی چند تا ویژگی داره که الان برای ناسا خیلی جذابه. اولاً کوچیک‌تره و اون تکنولوژی پیچیده سوختگیری مداری رو نازم نداره. دوم اینکه آره کوچیک‌تره ولی هنوز از اون ماژول ماه آپولو بزرگتره و میتونه کلی بار علمی با خودش ببره. و سوم که شاید از همه مهمتر باشه، مثل اینکه همین الان دارن میسازنش و برنامه ساختش خوب پیش رفته.
یعنی واقعاً ممکنه این بلو مون مارک 1 زودتر از استارشیپ آماده بشه برای آرتمیس 3؟ این یعنی کل تصور قبلی ما عوض میشه ها.
01 تو همین الان که اکتبر 2025 هست مونتاژ شده و قراره به زودی بره مرکز فضایی جانسن ناسا برای تستای مهم تو محفظه خلا. پرتابای آزمایشی بدون سرنشینش هم برای اوایل 2026 و 2027 برنامه ریزی شده. کارشناسای مستقل هم میگن که با یه سری تغییرات و آپگرید ها میشه اینو برای حمل فضاناورد هم آماده کرد.
خب یه سوالی پیش میاد. اگه این فرودگر ساده تر بود و بالقوه زودتر آماده میشد، چرا از اول برای آرتمیس 3 انتخابش نکردن؟ فقط به خاطر اینکه قابلیتاش به اندازه استارشیپ خفن نبود یا دلیل دیگه ای هم داشت؟
سوال خوبیه. احتمالاً چند تا دلیل با هم بوده. ببینید تو اون رقابت اولیه HLS ناسا دنبال یه جهش خیلی بزرگ بود. یه چیزی که بتونه کلی بار و کلی آدم ببره ما و کاملاً هم چند بار مصرف باشه. خب این دقیقاً مشخصات استارشیپ بود. بلو مون مارک 1 با اینکه کارآمده ولی خب به اون اندازه جاه طلبانه نیست. شاید اون موقع ناسا گفت من ریسک فنی بالاتر استارشیپ رو قبول میکنم به خاطر اون پتانسیل فوق‌العاده‌اش. اما الان که زمان بندی به مشکل خورده و فشارها زیاد شده، شاید به این نتیجه رسیدن که یه راه حل به اندازه کافی خوب ولی سریع الان بهتره. البته بحث هزینه همیشه هست. پیشنهاد اولیه اسپیس‌ایکس هم خیلی رقابتی بود.
و فقط بلو اوریجینه که الان مطرحه به عنوان رقیب جدید اسپیس‌ایکس یا ممکنه شرکت‌های دیگه‌ای هم بیان تو این رقابت جدید؟
نه، لزوماً فقط بلو اوریجینه. با اینکه ناسا اسم بلو اوریجین و مارک 1 رو آورده، ولی به نظر میاد در رو برای رقابت باز گذاشته. یه چیز جالب دیگه هم اینه که یه شرکت بزرگ دیگه، لاکید مارتین، بلافاصله بعد از اینکه ناسا این خبر رو داد، یه بیانیه داده و گفته اونا هم داشتن بی سر و صدا روی یه راه حل ایمن و سریع برای برگردوندن آدما به ما در سریع‌ترین زمان ممکن کار می‌کردن. یعنی لاکید مارتین هم داره چراغ سبز نشون میده و میگه منم هستم، شاید با یه طرح دیگه. پس ممکنه به زودی چند تا پیشنهاد رسمی دیگه هم بیاد رو میز. این میتونه کل صنعت فرودگرهای ماه رو تحت تأثیر قرار بده.
خب قابل پیش‌بینی هم بود. این خبر صدای ایلان ماسک مدیرعامل اسپیس ایکس رو درآورد. اونم تو شبکه ایکس. معمولاً ساکت نمیمونه تو اینجور مواقع.
بله کاملاً. ماسک هم از شرکت خودش دفاع کرد، هم یه جورایی به رقیباش تیکه انداخت. مثلا یه جا مستقیم به بلو اوریجین اشاره کرده و نوشته بلو اوریجین تا حالا یه محموله مفید رو حتی به مدار زمین هم نرسونده، چه برسه به ماه. اینه کنایه خیلی مستقیم به سابقه پرتاب‌های مداری بلو اوریجینه. و تو یه پست دیگه هم با یه اعتماد به نفس خیلی بالایی گفته اونا یعنی رقبا سریع‌تر نمی‌رسن. اسپیس ایکس در مقایسه با بقیه صنعت فضا مثل برق حرکت می‌کنه. استارشیپ کل ماموریت ماه رو انجام میده. حرف منو یادتون باشه. این پیام ها قشنگ نشون میده که ماسک هنوز خیلی به استارشیپ و تیمش مطمئنه و شاید این کار ناسا رو یه جور فشار بیخودی یا حتی بیعتمادی میدونه.
جالبه که ماسک فقط دفاع و حمله نکرد. سعی کرد اون بحث مسابقه با چین رو هم یه جورایی کم اهمیت نشون بده.
دقیقاً. بیشتر تاکیدش روی پایداری بلند مدت حضور تو ماه بود تا فقط اول رسیدن. یه کاربری تو اکس نوشته بود آمریکا باید روی ساخت بهترین پایگاه تمرکز کنه، نه اینکه فقط عجله کنه برای فرود. ماسک هم با یه بازی کلامی جواب داده بود This is the based move. کلمه based اینجا هم یعنی مبتنی بر پایگاه و هم تو زبان عامیانه یعنی حرکت درست و حسابی. بعدش هم بیشتر توضیح داد که یه پایگاه علمی دائمی با خدمت تو ماه خیلی تاثیرگذارتر از تکرار کاریه که آپولو سال 1969 به شکل فوق‌العاده انجام داد. این حرفش دقیقاً برعکس اون چیزیه که مقامات ناسا میگن، یعنی سرعت و جلو زدن از چین. ماسک داره میگه آقا هدف اصلی باید ساختن یه جای پای محکم و موندگار باشه، نه فقط یه فرود نمادین دیگه.
این بحث چین رو اگه میشه یکم بازتر کنیم. برنامه فضایی چین الان دقیقاً کجاست که اینقدر آمریکا رو نگران کرده و این حس عجله رو به وجود آورده؟
برنامه اکتشاف ماه چین که بهش میگن CLEP یا پروژه چنگی الهه ماه تو اساطیرشونه، از سال 2004 خیلی پیوسته و موفق داشته پیش میرفته. چند تا مدارگرد فرستادن، ستنشین، ماه نورد. یکی از کارهای خیلی بزرگشون این بود که تونستن نمونه از خاک ماه بیارن زمین، اولین بار بعد از شوروی تو دهه 70. تازه اولین کشوری هم بودن که تونستن اون سمت پنهان ماه با موفقیت فرود بیان و اونجا رو بگردن. این پیشرفتا نشون میده چین یه برنامه خیلی منظم و بلند مدت و با پول کافی داره برای ماه. هدف نهاییشون هم اینه که تا سال 2030 آدم بفرستن اونجا. همین موفقیت‌های پشت سر هم و این هدف بزرگشون باعث شده تو آمریکا، مخصوصا تو کنگره و بین سیاستمدارا، چین رو یه رقیب خیلی خیلی جدی ببینن و بترسن که آمریکا رهبری فضا رو از دست بده. برای همین هم هست که هی میگن باید زودتر از چین برسیم و برنامه چین شده یه جور انگیزه برای سریع‌تر کردن برنامه آرتمیس.
با همه این حرفا و تصمیما و واکنشا، انگار هنوز کلی علامت سوال باقی مونده در مورد این تغییر مسیر ناسا، اینطور نیست؟
کاملا درسته. ما الان فقط میدونیم ناسا داره بازنگری میکنه، ولی جزئیاتش اصلا معلوم نیست. مهمترین سوال ایناست. اول، خب این رقابت جدید کی شروع میشه، کی تموم میشه؟ یعنی شرکت‌های مثل بلو اوریجین یا لاکید مارتین تا کی وقت دارن پیشنهاد بدن؟ دوم، ناسا این بار دقیقاً دنبال چیه؟ فقط سرعت مهمه یا هنوز اون قابلیت‌های بلند مدت هم مهمه؟ و شاید از همه مهمتر، پولش از کجا میاد؟ از کجا قراره پوله قرارداد گنده دیگه برای فرودگر دیگه تامین بشه؟ برنامه آرتمیس همین الانش هم بودجش محدوده و سر بودجه ناسا همیشه تو کنگره آمریکا داواست. آیا ناسا میتونه کنگره رو راضی کنه که پول بیشتری بده برای این تغییر مسیر و احتمالاً یه پیمانکار دوم برای آرتمیس 3؟ این یه چالش سیاسی و مالی خیلی بزرگی که میتونه کل قضیه رو تحت تأثیر قرار بده. در واقع ناسا داره یه ریسک مدیریتی و مالی میکنه به امید که ریسک فنی برنامه کمتر بشه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم برای شما که شنونده ما هستید، قضیه اینه که ناسا انگار خیلی نگران تأخیرهای استارشیپ اسپیس اکس شده و از اون طرف هم فشار رقابت با چین و اون ضرب الاجل سیاسی داخلی روشه. برای همین داره مسیرش رو برای انتخاب فرودگر آرتمیس 3 عوض میکنه. در رو باز کرده برای گزینه‌های دیگه مثل اون فرودگر ساده تر بلو اوریجین، یعنی بلو مون مارک 1، و شاید بقیه شرکت ها. امیدش اینه که یه راه سریع‌تر و شاید مطمئن‌تر پیدا کنه تا قبل از 2029 دوباره فضانورد آمریکایی رو بفرسته روی ماه.
این وضعیت خیلی خوب نشون میده که تصمیم گیری تو برنامه‌های فضایی پیشرفته چقدر پیچیده است. ناسا باید بین کلی چیز متضاد مثل سرعت، هزینه، اطمینان فنی، ریسک کردن و رسیدن به هدف‌های علمی و استراتژیک بلند مدت یه تعادل خیلی خیلی حساس برقرار کنه. تصمیمایی که الان گرفته میشه فقط سرنوشت آرتمیس 3 رو مشخص نمیکنه، بلکه کل مسیر اکتشافات فضایی انسان رو برای دهه‌های آینده شکل میده. واقعا ما توی نقطه عطف تاریخی هستیم.
قطعا همینطوره. و اگه شما مثل ما دوست دارید این ماجراهای هیجان انگیز علم و تکنولوژی رو دنبال کنید، حتما یه سری به مجله هوشمند سایبر لایف بزنید. تو بخش سایبر مگ و بقیه بخشاش تحلیلای عمیق‌تر، مقالای خوندنی و آخرین خبرها رو در مورد فضا، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و کلی چیز دیگه میتونید پیدا کنید. مطالب خیلی خوبی اونجا منتظرتونه.
و در آخر یه سوالم برای شما میذاریم که بهش فکر کنید. تو این مسابقه جدید برای برگشتن به ماه واقعا اول رسیدن و جلو زدن از رقبا باید اولویت اول باشه؟ یا شاید حرف ایلان ماسک درسته که میگه تمرکز باید روی ساختن یه حضور پایدار و علمی و بلند مدت تو ماه باشه، حتی اگه یکم بیشتر طول بکشه؟ و سوال مهمتر، آیا اصلا این دوتا هدف یعنی سرعت و پایداری حتما با هم تضاد دارن؟ یا میشه یه راهی پیدا کرد که هر دوتاش رو با هم دنبال کنیم؟
این سوالیه که جوابش آینده ما رو تو فضا مشخص میکنه. تا بررسی دقیقه بعدی، بدرود.